أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که فراموش کرده نماز طواف رو تا از مکه خارج شده. مرحوم آقای خویی فرمودن که نظر مشهور که تفصیل دادن، گفتن اگر مشقت داره رجوع به مکه، در همون مکانش نماز بخونه. اگر مشقت نداره برگرده خلف مقام نماز بخونه. این تفصیل تفصیل صحیحی است. در توضیح این مطلب فرمودند تارتن خروج این شخص از مکه خروج لاتمام المناسک هست، از مکه خارج شده به سمت منا، و تارتن خروجش خروج ارتحالی هست، خارج شده برای بازگشت به وطنش. اگر خروجش خروج غیر ارتحالی باشد، برای اداء مناسک و اتمام مناسک باشد، از مکه خارج شده رفته سمت منا. عمده دو روایت هست، یکی صحیحه عمر ابن یزید که میگه یصلی به منا، نماز طواف رو که یادش آمد نخونده در منا بخون، چون فرض کرده این آقا رسیده به منا و بعد یادش آمده که نماز طواف نخونده. در صحیحه احمد ابن عمر الحلال یا احمد ابن عمر الخلال داره که رجوع کند به مکه و خلف مقام نماز بخواند. نسبت بین این دو صحیحه تباین هست، اما معتبره ابی بصیر مشکل رو حل میکنه و انقلاب نسبت درست میکنه. معتبره ابی بصیر راجع به کسی است که ارتحل من مکه، بعد یادش آمد نماز طواف رو نخونده. حضرت فرمود لا اشق علی ولا آمروه ان یرجع یصلی فی مکانه. از این معتبره ابی بصیر استفاده میشه که اگر در رجوع به مکه مشقت باشد، لازم نیست رجوع به مکه. این معتبره ابی بصیر میاد تخصیص میزنه صحیحه احمد ابن عمر الحلال را. بیان آقای خویی اینه، صحیحه احمد ابن عمر الحلال مطلقا میگفت باید به مکه برگردد و نماز طواف را خلف المقام بخواند. معتبره ابی بصیر میگه اگر برگشته به مکه بر او سخت است، نیازی به برگشت نیست. تقیید میزنه، تخصیص میزنه معتبره ابی بصیر صحیحه احمد ابن عمر الحلال را، و نتیجه این میشه که صحیحه احمد ابن عمر الحلال بعد از تخصیص میگه اذا لم یشق علیه الرجوع یجب علیه الرجوع. نسبت این صحیحه احمد ابن عمر الحلال با صحیح عمر ابن یزید از تباین منقلب میشه به عموم و خصوص مطلق، چون صحیح عمر ابن یزید مطلق هست، میگه یصلی فی منا. صحیح احمد ابن عمر الحلال بعد از تخصیصش به معتبر ابی بصیر میشه ان لم يشق عليه الرجوع فليرجع الى مکه. اگر شما دو روایت داشتید که میگفت یصلی به منا، اگر فراموش کرد نماز طواف را در منا یادش آمد در منا نماز بخواند. یه روایت دیگه میگفت اگر سخت نیست به مکه برگردد و در مکه نماز بخواند. خب چه میکردید؟ حمل مطلق بر مقید میکردید. میگفتید اگر سخت است در منا نماز بخواند، اگر سخت نیست به مکه برگردد خلف المقام نماز طواف را بخواند. حالا به برکت معتبره ابی بصیر همین وضعیت پیش اومده، انقلاب نسبت شده بین صحیحه عمر ابن یزید و صحیحه احمد ابن عمر الحلال. این محصل فرمایش آخوی تا اینجا. فعلا اون چه بناس مطرح کنیم در رابطه با این فرمایشات آخوی عرض کنیم، بعد تکمیل مطالب ایشان را بعدا عرض میکنیم. اولا با آخوی عرض میکنیم معتبره ابی بصیر تفصیل نمیده بین فرض مشقت و عدم مشقت. هر تکلیفی برخلاف طبع از مولا مصداق این هست که شق علیه المولا فامره بکذا، ولو این فعل حرجی نباشد. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. یعنی چه؟ همین که شخصی آمده منا، بالاخره برگشتش به مکه خلاف طبعه، الزام کنیم او را که حتما به مکه برگرد. خود این مصداق شق علیه و امره بالرجوع الی مکه است. الان فرض کنید معلم بگه همه باید کتاب درسی بیارند سر کلاس، یک دانش آموزی یادش رفته، این معلم بگه که من برات سخت نمیگیرم که برگردی خونه کتاب رو بیاری، حالا امروز از کتاب دوستت استفاده کن. یعنی چه؟ این معناش این نیست که تفصیل داره میده بین فرض مشقت و عدم مشقت تا یک دانش آموز دیگری که خلاصه وکیل و وصی دیگران است بگه جناب استاد ایشون ماشین داره، هیچ سخت برای هیچ مشقتی برش نیست، همین الان میره خونه کتاب رو برمیداره میاره. خب معلم میگه من حرفم این نبود که اینه دیگه، میگه تو چه کار داری؟ من وقتی میگم من برای سخت نمیگیرم که بگم باید بری خونه کتاب رو بیاری، یعنی لازم نیست کتاب بیاری، چون الزام یک شخص بر امر خلاف طبع این مصداق شق علی هست، ثقل علی. لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک، یعنی واقعا مسواک زدن حرجی است که آقای خویی تعبیر میکنه میگه تفصیل بدیم بین مورد حرج و عدم حرج در این روایت ابی بصیر. نه آقا، الزام مردم به مسواک زدن اینو سخت گرفتن بر مردم، کمون که الزام مردم به نماز صبح سخت گرفتن بر مردم، نه اینکه نماز صبح خواندن حرجی است مشقت زائده بر متعارف دارد.
نه، همین که الزام کنن که همیشه بین طلوعین برخیز نماز صبح بخوان، این مساق شق علیهم فامرهم به صلاة الفجر دیگه. در مقابلش لولا ان اشق على امتی لامرتهم به سواک.
من عرضم این است که اصلا معتبره ابی بصیر تفصیل نمیدهد.
میگه حالا که از مکه آمدی بیرون، من سخت نمیگیرم برات که بگم الا ولا بد باید برگردی مکه خلف مقام نماز بخونی. تفصیل نمیده در مسئله. هذا اولا و ثانیا مشقت غیر از حرجه، اهم از حرجه. فوق شما تفصیل میدادید بگید اگر مشقت دارد رجوع از منا به مکه برای نماز طواف خلف المقام خوندن لازم نیست برگردن. چرا تعبیر میکنید الحرج؟ از کجای روایت این حرج استفاده میشه؟ ثالثا جناب آقای خویی، اینی که شما میفرمایید صحیح معتبره ابی بصیر سبب انقلاب نسبت است، قطع نظر از اشکال اول و دوم ما خدمت شما عرض میکنیم. اگر اشکال اول و دوم وارد نبود، این معتبره ابی بصیر شاهد جمعه نه انقلاب نسبت. انقلاب نسبت فرق میکنه با شاهد جمع. انقلاب نسبت رو همه قبول ندارن، مخالف زیاد داره. بین اعلام اختلاف هست. مرحوم آقای خویی قائل به انقلاب نسبته، حضرت امام مخالف انقلاب نسبته و ما هم معتقدیم انقلاب نسبت عرفی نیست، ولی شاهد جمع رو نوعا قبول دارن. فرق اینا چیه؟ انقلاب نسبت اینه خطاب سومی، فقط یکی از دو خطاب متعارض را تخصیص میزنن. اکرم العالم لا تکرم العالم، اکرم الفقیه. اکرم الفقیه خطاب سوم است، فقط لا تکرم العالم را تخصیص می زند که لا تکرم العالم الا ان یکون فقیها. ولی با اکرم العالم که مثبته این هست تلافی ندارد. اکرم الفقیه لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه، میشه لا تکرم العالم الذی لیس بفقیه، عالمی که فقیه نیست اکرام نکن. لا تکرم العالم الذی لیس بفقیه میشه اخص مطلق بعد از انقلاب نسبت از اون اکرم العالم. خطاب اکرم الفقیه که خطاب سوم است که منشأ انقلاب نسبت است، فقط لا تکرم العالم را تخصیص میزند، با اکرم العالم کاری ندارد. لا تکرم العالم بعد از تخصیص میشه مزیق اخذ مطلق از خطاب اکرم العالم. اون میگه اکرم العالم، میگه لا تکرم العالم الذی لیس بفقیه. بعد میگیم خب مراد از اکرم العالم، اکرم العالم الفقیهه. این میشه انقلاب نسبت که ما قبول نداریم وفاقا لجمع من الاعلام. اما شاهد جمع اینه که خطاب سوم زولسانه اینه، مثل جمله شرطیه، ان کان العالم فقیها فاکرمه. خب این زولسانه اینه، یه منطوق داره یه مفهوم داره. منطوقش میگه عالم اگر فقیه باشد اکرامش کن، تخصیص میزنه لا تکرم العالم را. مفهومش اینه که عالم اگر فقیه نباشه اکرامش لازم نیست. مفهومش اینه دیگه، ان لم یکن العالم فقیها فلا یجب اکرامه. این مفهومش میاد اکرم العالم رو تخصیص میزنه. یعنی این خطاب سوم شمشیر دو لبه است، با یک لبهش اطلاق اکرم العالم رو میزنیم، با یه لبهش اطلاق لا تکرم العالم رو. این میشه شاهد جمع. من معمولا شاهد جمع رو قبول دارم. اگر نبود اشکال اول و دوم ما که این معتبر ابی بصیر ربطی به تفصیل آل خویی نداره، خب این شاهد جمعه. مفاد این روایت اینه که وقتی میگه که شخصی از مکه خارج شد، یادش آمد نماز طواف نخونده، امام میفرماد من سخت نمیخوام به سختی بیفته. حالا اینجور بنا کنید، من نمیخوام به حرج بیفته، همینجا نماز بخونه. خب این معنای عرفیش اینه که، یعنی اگر به حرج میفته همینجا نماز بخونه، اگر به حرج نمیفته برگرده مکه نماز بخونه. میشه زولسانه؟ حالا درست موضوع معتبر ابی بصیر مرتهله، ولی بنابراین شد که عرفاً وقتی به کسی که خروج ارتحالی دارد بگن آقا ما بهت سخت نمیگیریم که بگیم برگرد مکه، حالا اونی که خروج، یعنی ما تو رو به سختی نمیندازیم، اینجور معنا میکنه آقای خویی، ما تو رو به مشقت و حرج نمیندازیم که بگیم برو مکه نماز طواف رو در خلف مقام بخون. خب عرفاً این متفاهم عرفینه که حالا کسی اومده منا و به سختی میفته اگر برگرده مکه، راجع به اونم همینو بگن. حالا اولویت لازم نیست، قیاس مساوات، یعنی فهم عرفی الغای خصوصیت میکنه. وقتی کسی خروج ارتحالی از مکه کرد و برگرده به مکه به مشقت میفته، میگه ما نمیخوایم شما رو به سختی بندازیم. یا آقای میگه من در منام، امام بفرمان نه تو رو میخوام به سختی بندازم. این عرفی نیست، این عرفی نیست. خب اما راجع به مطالب دیگر آقای خویی، بله نه نه، اگه مقتضی نباشه که اصلا عرفی نیست منت گذاشتن. مولا تازه یه پارچ آب خورده، اصلا دیگه جا نداره آب بخوره، به عبدش بگه که من مراعات حال تو رو میکنم، نمیگم آب بیار بخورم، زحمت نکش برا من آب بیاری بخورم. عبدش میگه که تو الان یه پارچ آب خوردی، دیگه جا نداری آب بخوری. بله قبوله، ظاهر این تعابینه که مقتضی هست، منتها ملاک تسهیل مانع هست، مقتضی برای تکلیف هست. اینجا همینجوره، لا اشق علی، یعنی مقتضی برای رجوع داشت، اما مصلحت تسهیل اقتضا میکند که امن نکنیم او را برگردد. پس همون لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. خب اشکال سوم به آقای خویی، اشکال چهارم به آقای خویی، یعنی جناب آقای خویی راجع به اون سه روایت، شما اون روایت ابن ابی عمیر عن هشام ابن المثنى
فرمودید سندش ضعیفه. خب این به نظر میرسه که سندش خوب باشه، منتها اختلاف دیگه میشه مبنایی. ما مشایخ ابن ابی عمیر رو ثقه میدونیم. حالا از این مطلب بگذریم، اما مطلب دیگری که عرض میکنیم اینه که شما فرمودید که شاید طواف طواف مستحب بوده. این که گفت نسیتو، همین روایت ابن ابی عمیر، نسیتو ان اصلی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیتو الى منا فرجعت الى مکه فصلیتهما ثم عدت الى منا. گفتین خب شاید طواف مستحب باشه. جناب آقای خویی، خیلی غیر عرفی این مطلب. اولا تعبیر به این که من نماز طواف را فراموش کردم تا آمدم منا، یه تعبیری است که ظاهرش اینه که اون نماز طواف جزء مناسک قبل از منا بوده. وانگهی اصلا متعارفه آدم نماز طواف مستحب رو فراموش کنه بیاد منا، برگرده مکه نماز طواف مستحب بشه و خلف المقام بخونه، و دو مرتبه بیاد منا. اصلا نماز طواف مستحب که لازم نیست خلف المقام خونده بشه. حالا آدم به خاطر طواف مستحب که نماز طواف مستحب که اومد منا، متعارفه که این همه زحمت بکشه برگرده منا، برگرده مکه. آقا طواف مستحب به آخرش این طواف مستحب باطل میشه، آخرش این طواف مستحب باطل میشه. عرفی نیست که بگیم به خاطر طواف مستحب که باطل نشود، که ما معتقدیم باطل هم نمی شود، یه مستحب مستقل نیست نماز طواف در طواف مستحب، آخرش شما میگید باطل می شود. خب بشود، متعارف نیست به خاطر اینکه اون طواف مستحب باطل نشود برگرده منا، برگرده مسجد الحرام نماز طواف بخونه. ولی از این عرفی نیست این حمل شما. ولی این مطلبی که فرمودید شاید هشام ابن المثنا مشکل خاصی داشت که حرجی بود برش رجوع به مکه، امام به خاطر رعایت حال او فرمود تو چرا برگشتی؟ بله این امر موجهی است. بالاخره ما اینو بارها گفتیم که قضایای خارجیه در روایات رو ما باید دقت کنیم. امام اگر به یه شخصی خطاب کرد فرمود تو این کارو بکن، خصوصیات اون راوی رو ما باید در نظر بگیریم. این حرف درستی، ما اینو قبول داریم. در یه روایتی هست که شخصی اومد خدمت امام عرض کرد که من قبل از طواف نسا جامعت و اهلی، حضرت فرمود لیس علیک شیئا. آمد بیرون، اصحاب گفتن خب از آقا چی پرسیدی؟ آقا چی جواب داد؟ اینم توضیح داد که از آقا پرسیدم که من قبل از طواف نسا جماع کردم با همسرم. آقا فرمود لیس علیک شیء. اصحاب گفتن حضرت از تو تقیه کرده، شخص دیگری همین سؤال رو از امام کرد، امام به او فرمود علیک بدنتون، باید شطور بدی. برگشت خدمت امام عرض کرد یا ابن رسول الله، اصحاب اینجور میگن، حضرت فرمود که تو عالم بودی به حرمت جماع قبل از طواف نسا؟ عرض کرد نه. حضرت فرمود به همین خاطر من راجع به تو که عالم نبودی گفتم لیس علیک شیئا، ولی به اون آقا که گفتم علیک بدنتون، نه
اون عالم بود. این خصوصیات باید در نظر گرفته بشه، ما قبول داریم. یک روایت دیگر هم هست، اونم جالبه، که شخصی خدمت امام عرض میکنه که راجع به قضاء نوافل در سفر، که شب قضا بکنه یا نه، روز که راه میره خسته میشه. امام به یکی فرموده بود که قضا بکنه، به یکی فرمود که نه قضا نکن، قضا نکن، قضا نکن. گفت یا ابن رسول الله، به اون آقا گفتی قضا بکن، به من میگه قضا نکن. حضرت فرمود هو یتیق و انت لا تتیق، هو یتیق و انت لا تتیق. تو بابا، حالا نقل به مضمون میگه از قیافت پیداست که خلاصت حال نداری، انت لا تتیق، هو یتیق و انت لا تتیق. این مطلب درستی است. اینجا هم همینجوره واقعا. شاید هشام ابن المثنا در وضعی بود ما که خبر نداریم. امام وضع او رو دید، فرمود برای چی برگشتی منا، یعنی با این وضعیت تو. ولذا ما معتقدیم تنها جواب از این تفصیلی که مشهور دادن و مرحوم آقای خویی پذیرفت، همون عمده جواب همون اینه که ما عرض کردیم صحیحه معتبره ابی بصیر دلیل بر تفصیل نیست. انی لا اشق علی دلیل بر تفصیل نیست. ولذا به نظر ما خود این صحیح معتبره ابی بصیر هم دلیل بر عدم وجوب رجوع است به مکه لاداء صلات طواف مطلقا، منتها موردش خروج ارتحالی است که بعداً بحث میکنیم. اما راجع به این خروج الی منا، ما معتقدیم تعارض مستقر نیست بین صحیح عمر ابن یزید و صحیح احمد ابن عمر الحلال، جمع عرفی دارد. به قول صاحب حدائق هم میکنیم بر تأخیر، صحیح احمد ابن عمر الحلال رو هم میکنیم بر بیان افضل الفردین، یرجع الی مکه فیصلی خلف المقام، میشه امر به فرد افضل. یصلی به منا میشه فرد اقل افراد واجب، فرد جائز. شما ممکنه بگید اگر رجوع به مکه افضل است، کسی که منا آمد افضل است که به مکه برگردد و نماز طواف را خلف المقام بخواند، پس چرا امام در اون روایت فرمود افلا صلاه ما حیث و ذکر، توبیخ کرد هشام ابن المثنا را و حنان هر دو. افلا صلیاهما، افلا صلیاهما، هشام ابن المثنا بود، افلا صلیاهما حیث و ذکر. توبیخ مناسب نیست به خاطر فرد افضل رو انسان مرتکب بشه و توبیخش بکنن، چرا فرد افضل رو مرتکب شدی؟ جواب اینه که عرض کردیم شاید شرایط هشام ابن المثنا یه جوری بود که امام به خاطر شرایط او فرمود برای چی به خودت زحمت دادی ولو افضل است. اما این که انسان تحمل مشقت زائد بر حد متعارف بکنه بره فرد افضل رو انجام بده، خب این توبیخه بر قبیح که نکرد از داده از داده. چرا همینجا نماز نخوندی؟ منافات نداره که در حالات طبیعی افضل است رجوع، اما شرایط استثنایی برای این هشام که پیش آمد، امام بوم میگه خب چرا همینجا نماز نخوندی؟ افضل بود ولی مثل یک، فرض کنید که توبیخ شرعی نیست. این توبیخ از باب اینه که بابا با این حال نظارت چه اصراری داشتی بری مکه؟ مثل ایمونه یه آدم پیرمردیه با زحمت نماز شب ایستاده میخونه. امام میفرماید که چرا نماز نشسته نمیخونی؟ اولا بیان فرد جائز کردن با این لسان عرفی است. او فکر ممکن بود میکرد که واجب است برگردد. امام با این بیانش میفرمونه که نه واجب نبود برگردی، خواه همینجا نماز میخوندی. و منافات هم نداره که مستحب باشه برگشتن. شرایط هشام رو میدید، شرایط غیر عادی است، سخت براش رجوع به مکه. فرمود چه نیازی نبود به مکه رجوع کنی، ولو رجوع به مکه افضل است در حالات طبیعی. اما عرض میکنم بیان این که این رجوع به مکه واجب نیست با این تعبیر افلا صلا ما ایسو ذکر عرفی است، مخصوصا اگر این مخاطب کسی باشد که تحمل مشقت باید بکنه برای اتیان اون فرد افضل، که دیگه این تعبیر کاملا عرفی خواهد بود. این راجع به خروج به منا و تذکر نسیان صلات طواف در منا. اما قسم دوم، فرض دوم، که خروج ارتحالی است. راجع به خروج ارتحالی مرحوم آقای خویی فرموده که اگر نزدیک به مکه است که حرج در رجوع او به مکه نیست باید رجوع کنه، ولی اگر بعید از مکه است، دور شده از مکه، به نحوی که رجوعش به مکه و اداء صلات طواف خلف المقام مستلزم مشقت و حرج است بر او، نخیر، در مکان خودش نماز می‌خواند. مرحوم آخویی فرموده دلیل ما بر این تفصیل صحیحه عمر بن یزیده. عن ابی عبدالله علیه السلام فی من نسی رکعت طواف ترتحل من مکه قال ان کان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما. اگر زیاد دور نشده از مکه برگرده نماز طواف رو خلف المقام بخون. او یامر بعض الناس فليصلهما ان، که این رو بعد توضیح میدیم. خب این مفهومش اینه که ان کان قد مضى بعیدا لازم نیست رجوع کند، که در اون معتبره ابی بصیرم همینو گفت. در معتبره ابی بصیر گفت نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم حتی تعلم المکه فلیصلهما حیث و ذکر. معتبره ابی بصیر گفت هر کجا یادش آمد همونجا نماز طواف را بخواند. این معتبره ابی بصیر که بعدش هم داشت لا اشق و علی و آمرو و ان یرجع، خب ما در معتبره ابی بصیر میگفت لا اشق و علی ان یرجع، راجع به خروج ارتحالی. در صحیح معاویه ابن عمار داره فلیصلهما ما حیث و ذکر. خوب دقت کنید، تکرار میکنم، مرحوم آقای خویی فرموده کسی که خروج ارتحالی از مکه دارد، کوچ کرد از مکه، اگر زیاد دور نشده به جوری که رجوعش به مکه مشقت و حرج نداره باید برگرده، طبق صحیحه عمر ابن یزید ان کان قد مضی قلیلا فلیرجع. و اگر زیاد دور شده یصلی فی مکانه، چون رجوعش به مکه مشقت و حرج داره. دلیل ما بر این که اگر زیاد دور شده یصلی فی مکانه، یکی صحیح ابی بصیره که داشت نسی الرکعتین هر ترتحل من مکه، قال لا اشق علی ان یرجع، لا اشق علی ولا امره ان یرجع، یصلی فی مکانه. یکی هم صحیح معاویه بن عمانه، من نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم هر ترتحل من مکه قال فلیصلح ما حیث و ذکر. این صحیح معاویه بن عمان مطلقه، نداره زیاد دور شده یا کم، ولیکن تقییدش میزنیم به چی؟ به معتبر ابی بصیر که میگم اگر سخته میگم بر نگرد، یا تقییدش میزنیم به صحیح عمر بن یزید که میگم انکان قد مزا قریبا فلیرجع. این فرمایش آی خویی. بعد مرحوم آی خویی فرمودن که صاحب حدائق فرموده است که این آقایی که از مکه خارج شده ولو زیاد دور نشده از مکه، ملزم نیست به مکه برگرد، مخیره، یا برگرده مکه یا نائب بفرسته. صاحب حدائق فرموده کسی که از مکه خارج شده ولو زیاد دور نشده از مکه، مزا قلیلا، ملزم نیست خودش برگرده مکه نماز طواف بخونه. تماس میگیره با یکی از دوستانش در مکه، میگه آقا من در جده هستم، وقتم دارم، هواپیمامون 12 ساعت تأخیر داره فرض کنید، میتونم بیام مکه نماز طواف بخونم و برگردم؟ اما صاحب حدائق گفته نه نیازی نیست، زنگ بزن دوستت نماز طواف بخونه خلف مقام از طرف تو. دلیل صاحب حدائق چیه؟ دلیلش همون صحیح عمر بن یزیده، ان کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلح ما او یأمر بعض الناس فلیصلح ما. حضرت فرمود یا خودت برگرد نماز بخون یا به کسی بگو از طرف تو نماز بخونه. پس این که مشهور گفتن اگر مشقت نداره برگردی به مکه، خودت باید برگردی و خلف مقام نماز طواف بخونی، نه خیر. صاحب حدائق میگه این درست نیست، مخیر است این شخص بین این که برگردد یا نائب بگیرد برای نماز طواف. آی خویی فرموده که این سخن صاحب حدائق درست نیست. چرا؟ آی خویی فرموده خب میدونید معنی این کلام صاحب حدائق چیه؟ معناش اینه که اگر زیاد دور شده خودش حتما باید برگرده، نائب نمیتونه بگیره. اگر زیاد دور نشده میتونه نائب بگیره. این که خیلی غیر عرفیه. امکان قد مضا قریبا، جایز نائب بگیره. اگر جدت میتونه زنگ بزنه رفیقش در مکه نماز طواف از طرفش بخونه، ولی اگر رسیده به ایران نمیتونه به رفیقش زنگ بزنه، چون مفهوم داره دیگه. امکان قد مضا قلیلا فلیرجع فلیصلح ما او یأمر بعض الناس فلیصلح ما. این ولذا خویی فرموده این قرینه میشه که نمیشه اونی که مضا بعیدن استنابه برش جایز نباشه، ولی اونی که مضا قریبن استنابه برش جایز باشه. این قرینه میشه بگیم او در اینجا به معنای تخییر نیست، او به معنای این است که میگه اگر میتونی یرجه او یستنیم، یعنی ان تمکن فلیرجه و ان لم یتمکن فلیستنیم. ایشون میگه این استعمال عرفیه. گاهی به طرف میگن این تعبیر عرفی است، میگن اگر میگن یا حرف خوب بزن یا ساکت بشو. یعنی چی؟ یعنی اگه حرف خوب میتونی بزنی حرف خوب بزن، اگه حرف خوب نمیتونی بزنی ساکت بشو. معناش اینه. روایت هم میگه اگه میتونی برگرد، نمیتونی نائب بگیر. تأمل بفرمایید انشاءالله تا پس فردا.